واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان ارجمند سلام و صبح بخیر. امروز جمعه 20 ماه نوامبر سال 2020 میلادی است. لیلا ما حبیب عظیمی هستم با گزارش های تازه افغانستان، منطقه و جهان. قبل از همه توجه فرمایید به مشروع اخبار از همکارم میرویس رحمانی.
سلام شنوندگان عزیز، صبحتان بخیر. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای روند مصالحه افغانستان میگوید که در ملاقات با عبدالعزیز کاملوف وزیر خارجه ازبکستان در شهر واشنگتن دی سی، دو طرف روی اهمیت کاهش فوری خشونت ها در افغانستان تاکید ورزیدند. آقای خلیلزاد ساعت پیش در حساب تویترش نوشت که با وزیر خارجه ازبکستان روی وضعیت کنونی مذاکرات صلح افغانستان و نقش منطقه در کمک رساندن به روند صلح افغانستان نیز بحث کرد. نماینده ویژه امریکا برای روند مصالحه افغانستان همچنین گفت که در ملاقات با وزیر خارجه ازبکستان دو طرف بر اهمیت اتصال اقتصادی در منطقه، تجارت و توسعه که با آمدن صلح در افغانستان تسهیل می شود و به سود کشورهای آسیای میانه افغانستان و پاکستان تمام خواهد شد نیز تاکید شد. زلمه خلیلزاد افزود که به زودی یک صندوق سرمایه گذاری منطقه‌ای به این منظور ایجاد خواهد شد و در آینده نزدیک نمایندگان امریکا، ازبکستان، پاکستان و افغانستان به خاطر بحث روی اتصال منطقه‌ای، تجارت و توسعه با هم ملاقات خواهند کرد. اداره مخابرات پاکستان میگوید که هدف قانون جدید استفاده از اینترنت در این کشور ایجاد هماهنگی بهتر با شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی مستقر در بیرون از پاکستان میباشد. تصویب قانون جدید استفاده از اینترنت در پاکستان که تا چند روز دیگر تنفیذ میشود، انتقاد فعالان و نهادهای حامی آزادی بیان در این کشور را برانگیخته است. منتقدین میگویند که با تنفیذ این قانون حکومت برای سانسور محتویات در رسانه‌های اجتماعی قدرت بیشتر به دست می‌آورد. اما خرم مهران، سخنگوی اداره مخابرات پاکستان، به خبرگزاری رویترز گفت که قانون جدید استفاده از اینترنت به خاطر تنفیذ می‌شود، چون شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی معمولاً الزامات قانونی در پاکستان را نادیده می‌گیرند. بر اساس قانون جدید استفاده از اینترنت در پاکستان، اکنون اداره مخابرات این کشور صلاحیت و قدرت برداشتن و منع قرار دادن محتویات را در رسانه‌های اجتماعی دارد که به گفته این قانون تهدید علیه تمامیت ارضی، امنیت و دفاع پاکستان تلقی می شود. مایک پومپئو وزیر خارجه امریکا روز پنجشنبه از ارتفاعات جولان و یک شهرک یهودی نشین در کرانه غربی بازدید کرد. این نخستین بار است که یک وزیر خارجه برحال امریکا از این مناطق بازدید می کنند. مناطقی که به نظر بسیاری کشورهای جهان در اشغال اسرائیل قرار دارد. فلسطینیان این اقدام وزیر خارجه امریکا را گام در جهت تحکیم اشغال این مناطق توسط اسرائیل خواندند. سوریه که در جنگ سال 1967 میلادی ارتفاعات جولان را به اسرائیل از دست داد نیز بازدید مایک پومپئو را از این منطقه نکوهش کرد. حکومت سوریه این بازدید را یک اقدام تحریک‌آمیز توسط امریکا خواند و از ملل متحد و جامعه جهانی خواست تا بازدید وزیر خارجه امریکا از ارتفاعات جولان را نکوهش کنند. شمار واقعات جدید ابتلا به ویروس کرونا در هند به 9 میلیون نفر نزدیک شده است. وزارت صحت هند روز پنجشنبه از 45576 واقعه جدید ابتلا به کرونا خبر داد که به این ترتیب شمار مجموعی واقعات ابتلا به کرونا در این کشور اکنون به 8.96 میلیون نفر بلند رفته است. هند پس از امریکا بلندترین رقم افراد مبتلا به کرونا را در سطح جهان دارد. آروویند کجریوال، رئیس حکومت محلی در دهلی جدید پایتخت هند، گفت که با افزایش واقعات کرونا در این شهر، تلاش برای افزایش بستر در شفاخانه های دهلی جدید شدت گرفته است. آقای کجریوال افزود که بازارهای دهلی جدید محل اصلی سرایت کرونا در این شهر بوده و حکومت محلی دهلی جدید از حکومت فدرال خواستار مزدود ساختن این بازارها شده است. حکومت محلی دهلی جدید همچنین به خاطر مهار کردن گسترش شیوع کرونا، جریمه نپوشیدن ماسک را از 500 روپیه هندی به 2000 روپیه هندی بلند برده است. شمار بیمارانی که در اثر ابتلا به کرونا در شفاخانه های امریکا بستری شده اند در جریان دو هفته گذشته حدود 50% بلند رفته است. خبرگزاری رویترز گزارش داد که بر اساس آمار جمع‌آوری شده توسط این خبرگزاری، شمار مجموعی بیماران مبتلا به کرونا در شفاخانه‌های سراسر آمریکا اکنون به 79,000 نفر رسیده است. در این گزارش همچنین آمده که در طول 7 روز گذشته، آمریکا روزانه بیش از 161,000 واقعه جدید کرونا را در این کشور ثبت کرده است. افزایش دوباره واقعات ابتلا به کرونا در آمریکا برخی ایالت‌های این کشور را مجبور به اعمال محدودیت‌های بیشتر کرده است. ایالت نیویورک از تعطیلی دوباره مکتب‌ها در برخی شهرهای این ایالت خبر داد، در حالی که ایالت منسوتا در پی افزایش واقعات کرونا دستور مسدود شدن رستوران‌ها، میخانه‌ها، ورزشگاه‌ها و مراکز تفریحی را صادر کرده است. در شهر واشنگتن دی سی، پایتخت آمریکا، نیز دستور مسدود شدن تمام موزیم ها و باغ وحش مشهور این شهر صادر شده است. پایان خبرها.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. شستن مرتب دست‌ها با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه و بینی، دهان و چشما باید هیچ دست زده نشه.
وقتی شما میگین که شستن مرتب دست‌ها، منظورتون چیست؟
دست‌ها باید همیشه بعد از سلفه و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا پراسری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشنو رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله‌ها و کثافات باید شسته شود.
خب به این ترتیب رقمی که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگرا پرهیز بکنین. و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم 1 متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال ندین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه. باید در جاهای عامه تف نکنیم و وقت سلفه و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفه و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر بریم.
شنونده های عزیز، خبرها را شنیدید. اکنون توجه فرمایید به تفصیل گزارش های این ساعت. بی توجهی به وضعیت بیجا شدگان داخلی در زمستان پیش رو منجر به وقوع فاجعه انسانی در غرب افغانستان خواهد شد. مقام های محلی هرات می گویند که بیش از 20,000 خانواده بیجا شده داخلی در این ولایت در وضعیت دشوار بسر می برند که به ابتدایی ترین امکانات زندگی دسترسی ندارند. بیجا شدگان داخلی نیز می گویند که برای فرار از جنگ و ناامنی مناطق و زندگیشان را ترک کرده، اما حالا سرمای زمستان جانشان را تهدید می کند. خلیل نورزایی گزارش می دهد.
افزایش ناامنی و جنگ در ولایت های غربی و جنوبی باعث شده تا هزاران باشنده ولایت های غور، بادغیس، فراه، نیمروز و فاریاب به ولایت هرات آواره شوند. خانواده هایی که برای دسترسی به امنیت و رفاه به هرات مهاجرت کردند، اما حالا فقر و سرما جانشان را تهدید می کند. این افراد می گویند که اگر به وضعیت آنها توجه نشود، احتمال دارد که سرمای زمستان پیش رو اکثر کودکانشان را به کام مرگ بفرستد.
دولت به دادمون نمرسه. هر چی شکایت میکنیم، هر چی داد بیداد میکنیم، به دادمون نمرسه. امروز صبح ما نگرانی ازیم که زن و بچه ما، کودک ما، با زمستانی که میای پیش روی داریم، اینا از بین میروه.
سرد شده تمام ماجرا. روز یک رد میره. خود ما بدتر کسی سفراغ دارم، نمیتونم عملیات کرده، پول ندارم، مال یخ بکوش بچه ها میره مزدوری میکنم، پول نیست به نان میره. خدا شاید امیر رفیده ها کلونا ماجرا حالت بیخی خرابه.
اگر دولت یا مؤسسه توجه به امون مردم نکنه، این طفلی مهمی زن بچه ما همه پاجه انسانی رخ میکنه، مثال هم از بین میرن. یعنی از یک طرف مریضی کرونا بوده که کسی به کار و غریبی رسیده نتونست، از یک طرف هم سرگردونی و پریشونی.
مسئولان ریاست مهاجرین هرات نیز وضعیت بیش از 20,000 خانواده آواره جنگ را در این ولایت نگران کننده میخوانند. جاوید نادم، رئیس اداره مهاجرین و عودت کنندگان هرات میگوید که هنوز هم روزانه ده ها خانواده به دلیل جنگ مناطق اصلی زندگیشان را ترک میکنند و به هرات آواره میشوند.
تارگتی که ما تعیین کردیم برای افراد شدیداً آسیب پذیری که نیازمند شدید کمک ها هستند 20,000 فامیل هست از بیجا شده داخلی ما که اکثریت در شرق ولایت هرات اینا اسکان دارند در ساحات بیجا نشین. تا حال ما تونستیم برای 6,900 فامیل منابع را پیدا بکنیم که منابع انقریب توزیع از اونها شروع میشه.
مقام های محلی هرات نیز وضعیت بیجا شدگان داخلی را نگران کننده میخوانند. سید وحید قطالی والی هرات میگوید که ضمن جلب همکاری نهادهای امدادرسان در تلاشند تا با کمک تاجران ملی به خانواده های آسیب پذیر البسه زمستانی توزیع کنند.
همه لحظه همی شبها شبهای فعلی قابل تحمل نیست. ما واقعا نگران کودکان هستیم ولی منتظر نماندیم که چقدر کمک های سازمان های جهانی به داد ما میرسه. ممنوندار از اونا هستیم ولی خود ما دست به کار شدیم که ما باید البسه و مواد گرمازا رو برای اونا برسانیم. مواد غذایی در توان ما نیست در اداره محلی که ما بتونیم حتی مردم بسیج بکنیم.
افزایش خشونت ها و خشکسالی در سال 2018 میلادی باعث شد تا بیش از 33,000 فامیل از ولایت های غربی افغانستان به ولایت هرات مهاجر شوند. این افراد که در جریان 3 سال گذشته کمترین مواد و امکانات اولیه زندگی را داشتند تا حال با مشکلات همچنان روبرو هستند. قرار بود در سال روان میلادی این افراد به مناطق اصلی زندگیشان انتقال داده شوند، اما به دلیل شیوع ویروس کرونا این موضوع همچنان متوقف مانده است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
ریاست معارف بامیان میگوید که 10% از دختران دانش آموز در این ولایت به دلیل ازدواج های زیر سن از رفتن به مکتب محروم می شوند. ظفر بامیانی در این باره گزارش می دهد.
ریاست معارف ولایت بامیان میگوید که بر اساس یک ارزیابی تازه آنان 10% دختران دانش آموز به دلیل ازدواج های زود هنگام ترک آموزش میکنند. مقام های این ریاست میگویند که در سطح بامیان 12,000 کودک از رفتن به مکتب محرومند که بیشتر از نیمی آنان را دختران تشکیل میدهند. محمد ایوب امیری رئیس معارف بامیان یکی از عوامل محرومیت این شمار کودکان را فقر و تنگ دستی خانواده ها عنوان میکند. آقای امیری میگوید آقای امیری افزود که بیشتر دختران دانش آموز در ولسوالی های سیغان، کهمرد و برخی ساحات مرکز بامیان اجازه دارند که تا صنف 9 آموزش ببینند. پس از آن خانواده ها به دلیل باورهای سنتی مانع آموزش دختران می شوند. لطیفه یکی از دختران بامیانی به دلیل ازدواج نتوانسته است مکتب بخواند. بر اساس ارقام ریاست معارف بامیان در سراسر این ولایت بیش از 143,000 دانش آموز مشغول آموزیشند. در کنار دختران پسران نیز بنا به عوامل در بامیان نمی توانند به آموزش ادامه بدهند. نبی 14 ساله به دلیل فقر و تنگ دستی مکتب را رها کرده است.
صنف 4 بودم، از سر مشکلات اقتصادی مکتب اعلا کردم. حال خیش میزنم دیگه، آرزو دارم پس که با مکتب برم و یک دکتر شوم.
دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر در بامیان میگوید که آموزش حق بشری هر شهروند است و حکومت باید فرصت‌های متوازن را برای تمامی شهروندان فراهم کند. جواد دادگر رئیس دفتر زونی مرکزی کمیسیون مستقل حقوق بشر در بامیان میگوید
تعداد زیاد از دختران در مرکز ولایت در ولسوالی شیبر و کهمرد و سیغان داریم که از دمو آغاز نتونسته به حق تعلیم تربیت خود دسترسی پیدا کنند. بعد در تعداد دیگر از دختران که ازدواج کرده در وقتی با ازدواج حق ادامه تحصیل خود را از دست داده.
پیش از این شورای علمای بامیان در برخی ولسوالی های این ولایت فیصله کردند که از ازدواج های زیر سن دختران جلوگیری شود، اما این فیصله هنوز در سطح بامیان همگانی نشده است.
صدای
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
عمران خان در سفر اخیرش در مورد خشونت ها در افغانستان با وجود گفتگوهای در قطر گفت هدف از آمدنش به افغانستان در این موقع این است که به شما اطمینان دهم که پاکستان هر آنچه که ممکن باشد انجام خواهد داد تا خشونت ها کاهش یابد و به سوی برقراری آتش بس برود. این سفر آقای خان به کابل تا چی اندازه می تواند روی روابط افغانستان و پاکستان مؤثر باشد تا تعهداتی که می کند مورد اعتماد حکومت و مردم افغانستان قرار گیرد؟ توجه فرمایید به گزارشی که در رابطه به سفر آقای خان به کابل و تأثیرات آن روی بهبود روابط میان دو کشور و ایجاد صلح در افغانستان در صحبت با آگهان مسائل سیاسی تهیه کردم. عمران خان صدر اعظم پاکستان در سفر اخیرش به افغانستان تاکید کرده است که اسلام آباد بیش از انتظار کابل در راستای کاهش خشونت و برقراری آتش بس در افغانستان عمل خواهد کرد. حیدر عدل آگاه مسائل سیاسی مستقر در لندن میگوید که این سفر عمران خان به کابل به سه هدف صورت گرفته است.
اول در یه واخر آگاهی حاصل کردن که دولت هندوستان یک تعداد دهشت افغانای پاکستانی را در سرحدات بین افغانستان و پاکستان جای به جای کردن و می خواهند اونا را علیه دولت پاکستان استفاده بکنن و شورش‌های را برآوردن. عمران خان به خاطر ازی آمده که بر دولت افغانستان بفهمانه که شما در ارتباط بینمی عمل کرده هندوستانی ها باید جدی برخورد بکنین و اجازه ندین که از خاک افغانستان علیه پاکستان هند استفاده بکنن. هدف دومشی است که گویا ما طرفدار صلح هستیم، به خاطر صلح آمدیم که با شما صحبت بکنم و اطمینان بدم که ما سر طالبان فشار میاریم که گویا با مواد قرارداد دوحه اونا پایبند باشن و هر چی زودتر آتش بس سرتاسری را در مابین کابل یا افغانستان ایجاد بکنن. و حرف سوم در ارتباط با مسائل اقتصادی است، چون یک گروه بسیار کلان از وزرا را با خود آورده و این هیئت سه روز قبل از آمدن خودش در مابین کابل آمده بودن و قراردادهای را آماده کردن به خاطر مناسبات اقتصادی و تجاری بین پاکستان و افغانستان.
با گفته بعضی از منتقدان، پاکستان در 19 سال پسین دست از حمایت طالبان نکشیده و در ناکام کردن پروسه حکومت سازی و حکومت داری در افغانستان از هیچ گونه تلاش دریغ نکرده است. داود قیومی تحلیلگر مسائل سیاسی و محقق ارشد در پوهنتون اوتاوای کانادا در مورد پیشینه و دلیل اصلی تنش افغانستان با پاکستان که هر روز از مردم افغانستان جان می ستاند می گوید:
تصور میکنم ریشه‌های تاریخی زیادی مشکلاتی که بین پاکستان و افغانستان وجود داره رابطه میگیره با بخش‌های مختلف. از جمله یک از مسائلی که باعث تنش میشم بحث دیوند از بحث مرزی است. هنوز بین افغانستان و بین پاکستان این موضوع به طور اساسی حل نشده. بزار میره که در قسمت البته بحثای ممکنه در آینده وجود داشته باشه، دست کم فعلا در اجندای دولت نیست. بحث دیگری که سبب تنش شده بیشتر مخصوصا در 20 سال اخیر حمایت مستقیم پاکستان از گروه های افراطی است. انتظار می رفت که جنگ در افغانستان نقطه پایان گذاشته شود. به دلیل حمایت پاکستان از گروه های مختلف دوباره در افغانستان جنگ شروع شد و بعدا طالبان شکل گرفت. تا امروز در پاکستان از گروه های حراس افغانی و گروه های افراطی در افغانستان حمایت میکنه و این سبب بحران بین دو کشور شده.
قیومی همچنان در مورد هدف اساسی پاکستان از تلاش برای به نتیجه رسیدن گفتگوهای صلح افغانستان با طالبان صحبت کرده گفت:
پیش از اینکه صدر اعظم پاکستان به کابل بیاید که امروز ملاقاتی با رژیم مرغنی داشت در افغانستان و بخشی از سفر رابطه میگیره به پروسه صلح و حمایت پاکستان از صلح، سفری که در گذشته از طرف رئیس شورای عالی مصالح افغانستان صورت گرفت، البته در اون سفر انتظار می رفت که پاکستان با توجه به استقبال گرمی را که از حیات افغانستان داشت از دیدگاهش نسبت به افغانستان ممکن است تغییر بکنه و طالبان را تشویق بکنن که طالبان از یک طرف در میز مذاکره با هیئت دولت در حال مذاکره هستند و از طرف دیگر به خشونت در افغانستان شدت دادن و انتظار می‌رفت که پاکستان با توجه به رابطه‌ای که با طالبان داره از طالبان تقاضا بکنه که خشونت در افغانستان قطع بکنن و پیشرفت در مذاکره صورت بگیره و این نشان میده که پاکستان برخلاف آنچه را که در گذشته به رئیس شورای عالی مسائل افغانستان گفته بود چندان به او توجه نکرد و عملا همکاری پاکستان در قسمت پروسه صلح ما ندید.
عمران خان در حال به کابل آمده است که بنبست مذاکرات قطر همچنان پابرجاست. آقای عدل آگاه مسائل سیاسی مستقر در لندن در مورد تأثیر سفر وی روی روابط دو کشور افغانستان و پاکستان ابراز نظر کرده گفت
این سفر هم فکر میکنم که جاده یک طرف است. فقط عمران خان آمده که دولت افغانستان متوجه بسازه که از سرحدات افغانستان بالای پاکستان سوء استفاده نشه و در پالوی ازو یک نوع اطمینان ظاهری برای جهانیان بتن که گویا ما به علاقه در ارتباط به صلح افغانستان نیستیم و تلاش میکنیم.
برخی از تحلیلگران بر این باورند که پاکستان به خاطر پناه دادن به رهبران القاعده و طالبان تحت فشار افکار جهانی قرار دارد. آنها میگوید که ظاهراً پاکستان با سفرهای مقاماتش به افغانستان و دوحه میخواهد نشان بدهد که این کشور از موجودیت تروریسم صدمه دیده است و برای همین میکوشد که صلح افغانستان با طالبان به نتیجه برسد.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
و آخرین گزارش این ساعت‌ها کیست که اندریاس ون برانت نماینده اتحادیه اروپا در افغانستان در واکنش به تصمیم واشنگتن مبنی بر کاهش سربازان آمریکایی در افغانستان گفته است که این امر بیشتر یک تصمیم آمریکایی است. با گفته آقای برانت اکثر کشورهای عضو پیمان ناتو بار دیگر موضع خود را تکرار کردند که آنها با خروج پایبند هستند که بر اساس شرایط در منطقه صورت گیرد. آقای برانت در یک مصاحبه با همکارم ژیلا نوری در اشاره به مورد مذاکرات صلح گفته است که اتحادیه اروپا از آغاز این روند خواستار تأمین آتش بس بوده است.
نظر شما در مورد تصمیم ترامپ برای کاهش رقم نیروهای آمریکایی در افغانستان و 2500 سرباز الی 15 جنوری سال آینده چی است؟
برای ما به عنوان اتحادیه اروپا این یک تصمیم آمریکایی است، به خاطر که اکثر اعضای جدید ما و کشورهای عضو ناتو بار دیگر تایید کردند که آنها به خروج نیروهای خود بر اساس شرایط در محل متحدند. من باور دارم که ناتو تصمیم درستی را خواهد گرفت. واضح است که تا حد نگران کننده است، چرا که همه ما می‌خواهیم کاهش قوای منظم و با معنای داشته باشیم و همچنان اتحادیه اروپا و کشورهای عضو علاقمند کمک بیشتر و افزایش توانایی‌های خود در محلند، ولی ما این کار را با خروج عجولانه انجام دادن نمی‌توانیم.
نماینده ویژه اتحادیه اروپا بر افغانستان در پیام توییتر خود امضای موافقتنامه با 5 کشور منطقه را برجسته ساخته است و همه خواهان آتش بس فوری از جانب طالبان شدند. این موضوع بر مذاکرات چی تاثیر خواهد گذاشت؟
از زمان آغاز مذاکرات موضع مداوم اتحادیه اروپا آتش بس بوده است. ما روی برقراری آتش بس فشار می آوریم و ما در هر دو جا، در دوحه نماینده ویژه ما رونالد کوبیا و من شخصا در داخل افغانستان روی آن تاکید کردیم و تا سطح نمایندگان عالی که این کار را کردند درک میکنیم که درخواست آتش بس فوری شاید یکی از شرایط دشوار باشد، اما ما شاهد حمایت فزاینده و طرفداران بیشتر آن هستیم. ما اخیرا کشورهای آسیای میانه را داشتیم که با ما در تماس شدند. تمام 5 کشور آسیای میانه نیز آتش بس فوری میخواهند و وقتی در کابل باشید شما میبینید که این چیزی است که مردم میخواهند و در نهایت یگانه اعتبار کلی این پروسه است، چرا که سطح خشونت های اخیر در بالاترین سطح آن از زمان آغاز مذاکرات صلح و 5 سال اخیر بوده است.
What's your thoughts about Imran Khan's visit?
نظر شما در مورد بازدید عمران خان از افغانستان با مقامات افغان چی است و چقدر بر مذاکرات صلح تاثیر خواهد گذاشت؟
I hope it will.
امیدوارم که تأثیر خوبی بر مذاکرات صلح به جا بگذارد. فکر میکنم تماس میان افغانستان و پاکستان باید استقبال شود. درست مانند سایر تماس ها میان کشورهای منطقه، ارتباطات منطقوی و میان مردم مهمند. این موضوع سری نیست که پاکستان بر طالبان کنترل دارد. ما در فرصت کنونی شاهد موقعیت سازنده برای دو کشور هستیم و از ادامه آن استقبال کرده و امیدواریم نتیجه بدهد.
Ambassador, let's talk about the Afghanistan conference coming up in
در مورد کنفرانس افغانستان در ژنو کمی صحبت کنیم. اتحادی اروپا در اعلامیه عناصر مهم مطرح در کنفرانس اعلام کرده است. انتظار شما از کنفرانس چی است و تا چه حد از افغانستان در بخش انکشافی و بازسازی حمایت خواهد شد؟
کنفرانس در ژنو که اکثر آن به شکل مجازی برگزار می شود و من ترجیح می دهم اسم آن را کنفرانس سال 2020 افغانستان لقب بدهم، یک پیام قوی حمایت از افغانستان را می فرستد و در داخل افغانستان این موضوع ترد شدن افغانستان را از بین می برد، چرا که باید درک کنیم که افغانستان بزرگترین کشور دریافت کننده کمک های جهانی است. در مورد مقدار تعهدات پیش بینی کرده نمیتوانم، اما یک رقم مهمه برای حمایت از جمهوری اسلامی افغانستان، حمایت از پروسه صلح و حمایت از دستاوردهای 19 ساله خواهد بود. کنفرانس در موقعیت حساس برگزار می شود، نه تنها به دلیل مذاکرات صلح، بلکه در وسط وضعیت ویروس همگیر کرونا قرار داریم و بر افغانستان و کشورهای امدادگر تاثیر گذاشته است. به همین خاطر کشورهای ایالات متحده تحت فشار محدودیت های بودجه قرار دارند. عناصر کلیدی که اشاره کردن بسیار مهمند و از جانب اتحادیه اروپا پیشنهاد شده و اکنون از جانب اعانه دهندگان نیز قبول شده که حدود 80% کمک به افغانستان را تشکیل می دهد. ما کمک های خود را روی حفظ دستاوردها در افغانستان در بخش حقوق بشر، به ویژه حقوق زنان و مسئولیت حکومت در مبارزه با فساد مشروط می سازیم و همچنان روی روش آنها به اعلام آتش بس فوری. به همین خاطر هر دو، حکومت افغانستان و طالبان، اگر زمانی در حکومت شریک شوند باید به این اصول پابند بمانند اگر می خواهند که کمک ها از جانب اعانه دهندگان ادامه یابد.
اتحادیه اروپا و فراتر از کشورهای منطقه مانند پاکستان به طور جداگانه با طالبان صحبت میکنند. موقعیت طالبان در مذاکرات چی است و طرفدار صلح هستند؟ شواهد وجود دارد که آنها طرفدار ختم جنگ در افغانستان هستند؟
من شخصا در مذاکرات دوحه دخیل نیستم و همکارم رونالد کوبیا نماینده خاص اتحادیه اروپا شامل است. آنچه که باید بگویم این است که وضعیت کنونی و سطح خشونت نشانه تمایل به صلح نیست. ما گزارش های اولیه را از دوحه دریافت کردیم که حداقل اندک تفاهم صورت گرفته و امشب انتظار یک موافقه ابتدایی روی قوانین انجام مذاکرات می رود که امیدوار کننده است. می دانم که طالبان می خواهند از خشونت برای سبقت جویی در مذاکرات استفاده کنند، ولی فکر می کنم که افزایش نخواهد یافت. این چیز به اعتماد سازی آنان با مردم کمک نمی کند، مردمی که می خواهند بر آنان حکومت کنند. خشونت باید متوقف شود.
تلویزیون آشنا، دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
خب شنوندگان ارجمند، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه خبری بامدادی رادیو آشنا. تا نیم ساعت دیگر دوباره خدمتتان حاضر خواهیم شد. با ما باشید.